سلام بیننده عزیز، خوشحالم که این فرصت دوباره فراهم شد تا با بخش دیگر از مجموع برنامه‌های پژوهشی در قرآن با شما باشیم. امروز دکتر ساسان توسلی بار دیگر مهمان برنامه ما هستند. خیلی خوشحالیم جناب دکتر و مشتاقانه منتظرین تو از شما بشنویم.
دیگه داره آخر این برنامه پروژمون میرسه، امیدوارم که عزیزان تا حالا با ما بوده باشن تو این برنامه‌ها. می‌خوایم امروز یک بحث جدیدی رو شروع بکنیم. خیلی صحبت‌های تاریخی درباره قرآن کردیم و مشکلات تاریخی در قرآن، ولی میخوام امروز وارد یک سری موضوعات اخلاقی بشیم در قرآن. ما بالاخره تو این برنامه میخوایم یه مقدار سوال مطرح کنیم، نقد بکنیم، سوالهایی که به ذهن چه دوستان مسلمون خیلی وقتا تو تاریخ رسیده، چه دوستان غیر مسلمون، که وقتی این کتاب رو میخونیم که ادعا داره از طرف خداست بهترین و آخرین کلام خدا واسه بشریت، آیا واقعا این ادعا خیلی قابل قبول برای همه، یا چرا این همه مردم به دنیا سوال هست وقتی که روبرو میشن با این متون قرآنی؟
بله.
امروز میخوام وارد بحث زن در قرآن بشیم و خیلی بالاخره بحث حساسی هست. منم میخوام خیلی مواظب باشیم که خودم مواظب باشم که طوری من نمیخوام حرف بزنم، همیشه هم گفتم این حرفا برای مسخره کردن و نمیدونم کوچیک کردن هیچ کسی و هیچ شخصیتی نیست. فقط میخواییم که واقعا بشینیم و با هم یه مقدار علی‌رغم اختلافهای دیدگاهمون، عقایدمون، مذهبمون، بتونیم با هم محترمانه صحبت کنیم، سوال مطرح کنیم و ببینیم که دوستان مسلمون چی جواب میدن. امیدوارم که یاد بگیریم این رو یواش یواش. نیازی به کتک زدن و کشتار و عصبانی شدن و پرخاش نیست، نیازی به توهین و مسخره نیست، میشه محترمانه یه سری مسائل رو مطرح کرد. حالا مبحث بحث حساسی هست این جلسه ما امروز درباره قرآن و زن، و یه مقدارم والا من خودم هم سانسوری صحبت خواهم کرد، چون آدم من خودم بعضی وقتا روم نمیشه یه چیزهایی که قرآن مطرح میکنه نسبت به زن یا تو احادیث پیغمبر هست، من خودم یه مقدار والا واسم مواظبم که چطوری اینا رو آدم مطرح بکنه، ولی خب می‌خوایم یه مقدار صحبت‌هایی رو مطرح بکنیم. من دارم دوباره از اون وبسایت answering-islam.org صحبت می‌کنم، امیدوارم روی صحنه ما بیاد، عزیزان بتونن دسترسی داشته باشن. answering خط فاصله islam.org و مبحث زن رو از این وبسایت می‌خوام استفاده بکنم. میخوایم چندین تا موضوع و آیات قرآنی رو نگاه کنیم، به یه سری احادیث پیغمبرم میخوایم اشاره بکنیم درباره موضوع زن. و اینم من بگم، اینو خیلی من مطرح میکنم تو دنیای غرب، که دوستان مسلمون وقتی میگن که وقتی که دنیای غرب به ایران، به دنیای اسلام ایراد میگیره، بعد مسئله حجاب و پوشش زن و فلان و اینا، دنیای اسلام هم جواب اینه که تو غرب هم زن مثل یه کالا و جنس شده، این مد روز و از زن هم تو دنیای غرب به اسم آزادی استفاده کالایی و جنسی میشه. کاملا حرفشون درسته. ما اینجا نشستیم که بگیم دنیای غرب درست میگه، دیدگاه غرب نسبت به زن درسته، دیدگاه نه، ما فقط واقعا میخوایم ببینیم خود قرآن چی میگه، و وقت نداریم که ببینیم که مسیح درباره زن چی میگه و شاگردان مسیح چه مقامی به زن میدن. اون بحث رو الان نمیتونیم بکنیم، ولی میخوایم به خود قرآن نگاه بکنیم. ولی اینجا من نیومدم که دفاع بکنم از فرهنگ غرب، از غرب زدگی، از اینکه خانوما تو اروپا و آمریکا این ایدئال یک زن هست. نه، به هیچ عنوان. زن جنس نیست، زن کالا نیست، زن در شباهت خدا آفریده شده مثل مرد و ارزش انسانی داره مثل مرد، و نباید هیچ وقت ما فکر کنیم که این فرهنگ ما اینجا حتما درست میگه. نه، به هیچ عنوان. بریم سر اصل قضیه. میخوام چند تا آیه رو با هم نگاه بکنیم که شیش مدبر دارم از یه مقاله استفاده میکنم توی این سایت که میگه ده موضوع زن در قرآن. از دهم شروع میکنه به یکم میرسه، ما حالا دونه دونه میخونیم اکثرش رو. نکته اولی که میخوایم اشاره کنیم سوره بقره هست، آیه 223، سوره دو قرآن آیه 223، که به نظر ما میرسه که قرآنه که اینجا داره زن رو به عنوان یک جنس، ماده، یک مزرعه داره معرفی میکنه. بخونید آیش رو.
بله، سوره بقره است آیه 223، زنان شما کیسار شمایند، پس هرگاه خواستید به کیسارتان نزدیک شوید.
بله، اینی که زنهای شما کیسار هستن، البته فارسی میگه هر وقت خواستید، انگلیسی و متون اسلامی میگن هر نوعی که خواستید میتونید وارد این کشزار بشید. و حدیثایی داریم، من اینجا حدیثای نشون داده بودم تو جلسات قبلی، البته من فقط یه جلدشو دارم نشون میدم، صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست، معتبرترین احادیث اسلامی در اسلام تسنن. البته بنده اینجا نمیدونم درباره موضوع زن احادیث شیعه چی میگه، ولی به نظرم شیعه هم فرقی نداره تو این داستان با سنی درباره زن. ولی اسباب النزول این آیه، اسباب النزول اون نکته‌ای که در تفاسیر اسلامی میگن این آیه و چه در چه زمانی این آیه نازل شده، چه بحثی بوده، چه سوالی بوده که پیغمبر این آیه واسه نازل شده. آره، و صحبت اینه که بله مردم سوال داشتن که اگر رابطه جنسی از طرف پشت باشه آیا این اشکال داره نداره، بچت ناقص به دنیا میاد نمیاد، و آیه میاد که از هر روشی از هر مدلی شما میتونید رابطه جنسی داشته باشید. ولی اینکه به نظر نمیرسه تصویر خیلی جالبی باشه درباره رابطه عاشقانه یک مرد و زن، که زن رو به کشزار میگه فارسی، انگلیسی میگه مزرعه. این یک مزرعه است برای شما این زن، و هر طوری میتونید وارد این مزرعه بشید. این یه نکته که به نظر نمیرسه خیلی احترام جالبی در قرآن برای زنها توی این مسئله باشه. و احادیث زیادی هم داریم، چه تو بخاری چه تو مسلم، که میگه که یکی از این احادیث اینه که هر وقت یک مرد بخواد با زنش همبستر بشه و اون زن این بله نگه، تمام فرشته ها اون زن رو لعنت میکنن. و چندین بار این حدیث اومده که زنها باید همیشه مطیع درخواست جنسی شوهرشون باشن. مثلا من یه پرانتز میخوام اینجا باز کنم درباره این موضوع، که یکی میگه که ساسان تو که داری پژوهش قرآن میکنی چرا به احادیث داری اشاره میکنی؟ دوستان عزیز باید بدونن که فرهنگ اسلامی، فقه اسلامی فقط روی آیات قرآن نیست. اصلا نمیشه از فقه و از آیات قرآن در بیاریم. حدود 80 تا آیه بیشتر نداره توی قرآن که اصول فقهی ازش میشه در آورد. پس فرهنگ اسلام، تمدن اسلام، فقه اسلام، روش‌های مرد و زن در اسلام فقط از 4 تا آیه قرآن نیست. احادیث و زندگی خود پیغمبر نمونه است برای این مسائل. پس می‌خوایم بگیم که ربط داره مشکل زن در اسلام، هم به قرآن برمیگرده و هم به یه سری منابع اولیه اسلامی. واسه همینه که من اینجا فقط به قرآن اینجا ما اکتفا نمی‌کنیم. نکته بعدی، آیه خیلی مشهوری هست، سوره بقره آیه 2، سوره 2 بقره آیه 228 که آیه طولانی، من فقط می‌خوام قسمت آخرش رو شما برامون بخونید.
اگر منظورتون این بخش هست، بله. برای مردها افزونی بر زنهاست.
بله، و پس همینی که انگلیسی میگه مردها از زنها برترن، از یک درجه مردها، بله، از زنها بالاتر هستن.
رجال علیهان درجت.
بله، پس درجه بالاتری مردها دارن، که من البته یادمه، من البته منبعشو ندارم، ولی یادمه حتی احادیثی یا حالا شاید این تو نهج البلاغه باشه، ولی روایت از حضرت علی هست درباره این که زنها چرا از مردها عقب‌ترن در رابطه با خدا. یکی از دلایلی که اسلام همیشه آورده مسئله عادت ماهیانه است، که به این خاطر ناپاک میشن، نمیتونن مراسم مذهبی انجام بدن، پس یه مقدار اینو عقب نگه میدارن. روایات بسیار زیادی که مثلا واردش نمیخوام بشم، مثلا در شأن این صحبت‌های ما نیست، که زن چقدر عقلش کمتره، چقدر نفهمتره، و روایات خیلی زیادی هم هست از خود بخاری پر در صحیح بخاری، بله، که پیغمبر میگه که اکثر افراد جهنم زن هستن. از پیغمبر میپرسن چرا، میگه به خاطر ناشکری از شوهراشون. روایات های خیلی زیادیه که زن رو پایین تر میاره در رابطه با مرد، و خب آیش هم که اینجا تو قرآن هست که مرد درجه بالایی داره نسبت به زن.
بله.
نکته بعدی، اینا البته میگم حرفایی که ما میزنیم که برای ایرانی‌ها به نظرم اینا حرفایی که صدها بار شنیدن، اینا تو فرهنگ ایرانی که این حرفا همیشه بوده، ما فقط می‌خوایم یه مقدار
براشون ملموس و قابل لمس.
بله بله، من مردی که تو من این مرد تو غرب زندگی میکنم، اون زنی که تو ایرانه و تو اون فشار ایران زندگی کرده، میگه آقا ما خودمون اینا رو چشیدیم و دیدیم، این مرد سالاری جامعه اسلامی رو که خب همه جا ما مشاهده می‌کنیم. سوره بعدی که می‌خوام بهش اشاره بکنیم سوره 14 هست، آیه 11، دوباره آیه خیلی مشهوری هست درباره این که حالا شاید همش هم نمیخواد بخونیم، ولی صحبت سوره 4 قرآن آیه 11 که ارث مرد دو برابر ارث زن هستش.
بله.
و اینم دوباره نابرابری مرد و زن رو نشون میده، و البته خب دلایل زیادی رو دوستان مسلمون آوردن به چه دلیلی و به چه نیتی. ولی یکی از مشکلات متون اسلامی این هست که فرهنگ اسلامی این متون رو طوری درک کرده که این از آسمان اومده، حقیقت مطلق خدا برای همه زمان همه بشر هست. خب اگر حتی بگیم در زمان پیغمبر به این دلایل ارث مرد باید دو برابر بوده باشه به هر دلیلی، ولی تو قرن 21 آیا این عادلانه است که بگیم هنوز ارث مرد باید دو برابر باشه، هنوز باید این اتفاقا بیفته؟ این پس این به نظر من سوال مهمی هستش. سوال نکته بعدی دوباره توی قرآن سوره 2 آیه 282، سوره بقره آیه 282 درباره شهادت زن هست که نصف شهادت یک مرد به حساب میاد.
و اگر دو مرد نیاید برای شهادت یا گواهی، یک تن مرد و دو زن، هر کی را طرفین راضی شوند گواه گیرند.
بله، و آیه هست و روایت هست توی بخاری دوباره که از پیغمبر میپرسن چرا شهادت یه زن نصف مرده، و پیغمبر میگه به خاطر کمبود عقل زن. انگلیسیش میگه because of the deficiency of a woman's mind، به خاطر کمبود فکر و عقل در زن.
منبعش رو دوباره
بخاری، حدیث بخاری هست. حدیث بخاری هست که این روایت توش وجود داره. آیه بعدی رو که میخوام با هم دیگه نگاه بکنیم، نمیخواد حالا نگاه نمیدونم، سوره بقره هست دوباره آیه 230 که اگر یک زنی از مردی طلاق بگیره دوباره نمیتونه با اون مرد ازدواج کنه مگر اینکه با یه مرد دیگه ازدواج بکنه، دوباره اون شوهر دوم رو طلاق بده که بتونه برگرده به شوهر اولش.
پس اگر بار سوم زن رو طلاق داد، روا نیست که اون زن و شوهر دیگر بار رجوع کنند تا اینکه زن با دیگری شوهر کنند.
بعد
پس اگر شوهر دوم او را طلاق دهد، پس پاکی بر اون دو نیست که رجوع کنند، اگر بدانند که حدود الهی را اقامه می کنند. این است احکام خدا برای مردم دانا.
پس دوباره یه زن میتونه با شوهرش ازدواج کنه بعد از طلاق، اگر با یکی دیگه ازدواج کنه طلاق بگیره. دوباره اینم به نظرم حالا هر دلیلی که دوستان مسلمون بیارن برای اینکه در زمان پیغمبر چی بوده و چی نبوده که این دستور اومده، اینی که این دستور باید امروز هم تو این دنیا باشه به نظر خیلی ها سوال برانگیزه و مشکل ساز هست. نکته بعدی میخوام وارد یه بحث دیگه بشیم. سوره 4 قرآن آیه 24 رو
سوره نساء، بله،
آیه 24 رو لطفا بخونید.
بله، این آیه در سوره نساء 24 هم هست و نکاح زنان محسنه یعنی شوهردار برای شما حرام شد مگر اون زنان که متصرف و مالک شده اید.
بله،
یعنی اگر یک زنی به اسارت در اومد، اگر شوهر هم داشته باشه،
بله،
صاحبش میتونه با اون.
بله، یعنی انگلیسیش میگه که پس زنهای برده جنس های شما هستن، یعنی شما مالک زنهای برده میشید و میتونید چه اونا شوهر داشته باشه چه نشه، اونا مال شما هستن. و یه اصطلاحی رو قرآن بارها اشاره میکنه، به شاید اشاره بکنیم بعدن، میگه اونهایی که متعلق به دست راست شما هست، اونا رو با دست راستتون گرفته، یعنی اشاره به اسیرای جنگی میکنه، برده ها میکنه. و پس نه فقط یک مرد میتونه، حالا میرسیم به چند تا زن، بلکه برده ها هم میتونن،
بله،
ملکش حساب میشن.
این در تکرار شده در مؤمنون سوره 23 هست آیه 6، همینطور سوره 70 معارج آیه 30.
اوکی، بله، 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 چندین بار، آها، بسیار خوب، که همشون اجازه میدن که یک نفر برده داشته باشه و برده زن داشته باشه و اسیر جنگی. و این حالا من داریم صحبت موضوع اخلاقی قرآن رو میکنیم که ما باش مشکل داریم. مسئله بردهداری هم یک مشکل بزرگیه که من اصلا واردش نمیخوام بشم، ولی گاه گاهی حتی من توی مقاله ها میخونم که هنوز فقهای اسلامی بردهداری رو رد نمی کنن. چرا؟ چون تو قرآن هست، زمان پیغمبر بوده. درسته که آزادی بهتر از بردهداریه، ولی بردهداری رو هنوز از نظر فقهی رد نمی کنن. و من دارم اینجا اینو میگم که این یک مشکل بزرگیه به نظر من در جامعه.